fino a morte lì. بهش استدلال کردم البته در باب حجیت خبر واحد هم مورد استدلال قرار گرفته و بعد هم در باب ولایت فقیه در عصر غیبت روایت مشهور منقول از تفسیر منصوب به امام عسکری صلوات الله علیه متن خیلی خوب و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا امر به تقلید یا لااقل یجوز وجود نداره فلیل عوام یعنی یجوز و للعوام انجو قدلو تقلید یعنی گرفتن افقه بدون دلیل و العمل به تقلید و العمل نتیجتا فلیل عوام ان یعملون به قوله این لهم این حجتون براشون به دردشون میخوره مفید واقع میشود. روایت از نظر دلالت بسیار خوب عمده این بحثی شد در مورد سند روایت و اصل انتصاب این تفسیر به امام عسکری سلام الله علیه نفی و اثبات و تعبیرات تند مخالف و موافق و امثال اینها عبارتها رو دیروز خوندیم و در مجموع چیزی گفته شد حتی مثل مرمای خویی متخصصی در مجال این مسائل بعد از اینکه یه مقدار حمایت کرد که صدوق لابد اطمینان داشته چنین و چنان بوده آخرش نتیجه گرفت که یه همچین تفسیری نمیشود لا یشک و فی انه موضوع اون یه چیزی جعل شده که متناسبه با مقام یک عالم دانشمند نیست تا چه برسد به مقام امام. بنابراین طبعا این روایت کلن از صلاحیت استناد ساقط میشه، این بحث رو سهر میشه. حالا اگر این بحث چشموشی کردیم و قادر شدیم به حجیتش مثل صاحب مساله یا مثل صاحب بهار و امثال اینها که قادر میشن به حجیت و اعتبارش، از نظر دلالت چه میشود گفت؟ صحبت در اینه که میخواید استدلال کنید بر حجیت تقلید، یعنی عمل به قولش بلا علمن، در حالی که مورد این روایت آیه شریفه اونهایی که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون انه من عند الله، مسئله در رابطه با مسائل نبوت، مسائل نبوت از عقائد، در عقائد باید علم و قطع پیدا بشود. وقت میتونید بگیم بله اگر به این تقلید هم قطع پیدا شد دیگه کسی بحثی روش نداره، شما میگید نه تقلید ولو قطع پیدا نکردی حجت اون، این از کجاش در میارید؟ مورد خود آیه تقلیدیست که موجب قطع بشود، چون موردش در باره نبوت و اوصاف پیغمبر است و یشترط فی اصول العلم. نتیجتا اینجا از دوال خارج میشه. یا باید بگید مذمت یهود بر تقلید در این موره برای اینکه قول اونها موجب یقین نمی شده چون فاسق بودن، چنین بودن، چنان بودن، چرا این را تقلید کردن در مسائل اصول دین؟ مورد فقط اصول دین و لاقه و اشکالش هم همینه که موجب یقین نمی شده و اصلا کاری به مسائل فروع دین ندارد. و یا میگید نه یشمل و هر دو رو، هم اصول دین و هم فروع دین را، ولی مذمت بر اینه که بدون علم عمل میکنید. پس در صورت این هم بله یکون رو تقلید، اما تقلیدی که موجب علم بشود در اون عنوان تقلید خارج میشه به اصطلاح خودمون. بنابراین لا یدلم علی ما هو المقصود من جواز العمل به قول المجتهد بلا حصول یقین و اطمینان. این یه اشکال عمدهایست در باره این آیه شریفه. در رابطه با این مطلب نیاز داریم به یه تحلیل وسیع‌تر. یهود یه رسمی داشتن، آیه شریفه اونا رو در مذمت میکنه. اونا چرا در این موارد پیروی کردن؟ ولی ضمن مذمت علتش هم بیان میکنه امام. آیه مذمت میکنه، امام بیان میکنه علتش رو. علتش چی؟ علتش اینه که اینا بعضیاشون نمیدونستن و ندانسته مطلبی رو میگوین، تحقیق نکردن، بررسی نکردن، بررسی نکرده و تحقیق نکرده مطلبی رو میگوین. بعضیاشون هم میدونن ولی خلاف دانسته خودشون برای خاطر حطام دنیا برخلاف او میگن. تعبیری که امام در متن روایت داره معللش میکنه که اونا تقلیدشون کار غلطی بود. چرا؟ برای اینکه میدیدن این علماشون آدم فاسق و دنبال پول و چریدن و همسال اینا هستن و در این حال از اونا تقلید میکنن، در حالی که اونا بعدشون نمیدونن و جهدن بعدشون هم میدونن ادابتا اینجوری میگن. بعد امام فرمود در ماها هم همینطوره. علمای ما، یعنی علمای به نام مسلمان، نه خصوص شیعه، در بین علمای مسلمان هم عده اینجوره. بعضیا ندانسته، بعضیا دانسته خلاف میگوین. تعبیر روایت این متن عبارتی که در روایت هست اینه که و اینما زم عوام الیهود فی تقلید علمائهم مع ما کانوا یرون منهم الفسق و تکالب علی الدنیا به خلاف من کان من الفقهاء کذا و ینظر الی فتوی. این روایت دنبالش هم میگه لأن الفسقة يتحملون أنا، تو ما هم اگر فاسق باشن چیزایی رو یاد میگیرن، فیحرفونه به اسره لجهلهم، تحریفش میکنن، زیر و روش میکنن، و آخرون يتعمدون الكذب علینا فیحرفونه به اصری لجهله. گاهی اون نادانی زیر روش میکنن، گاهی هم میدونن و تعمد دارن برای که دروغ به ما ببندند، و آخرون یتعمدون الکذب علینا. از این جهت این تقلید باطل رو بطلان تقلید اونها را معلل کرد قبلا در خود اونها که اونا میبینن این علماشون این چنینن. بعدم فرمود در بین ما هم اگر اینجور باشه فقهایی چنین باشند. نه اونجا تقریب درست نیست. بله و اما من کام من الفقها در مقابلش آدم با ورق و با تقوایی باشه، نتیجتا به اصطلاح اولا من الفقها باشه، یعنی بفهمم، ثانیا با ورق و تقوا باشه که در تحریف نکنه، نخواسته باشه دروغ به ما ببنده، اینا حجت قبلش بود. این نحو اثبات معناش اینه. پس بنابراین مورد نفی و اثبات از این نظر نیست که علم حاصل می شود یا نه، فرض اینه علم حاصل نمی شود، اما در یه حالت با اون شرایط غلطه، با این شرایط درسته. مجموع روایت مجموعش این می شود.
یه بار دیگه نام شناختم دو حالت که فرمید،
دو حالت تو متن روایته. یک لأن الفسقه یتحملون عنا فیحرکونه به اصله لجهل علم. بعضی از ما چیزی میشنوند تحمل میکنن روایت دیگر، ولی جا به جاش میکنن، تحریفش میکنن، نیجرمشون نمیفهمن، حرف ما رو درست نفهمیدن، معارضات رو ندیدن، تحفیزات رو ندیدن، لجهله. و یه ده و آخرون یک امدون الکذب علینا، دسته دیگر نه فسقند و عمدن میخوان به ما دروغ ببندن. پس اینی که قابل نیست و نباید علتش چیه؟ یا نادانی یا به اصطلاح تعمد در کذب. میگیم نه، فقیه باشه. و اما من کان من الفقها، یک فقیه باشه، دو ساکنا لنفسه حافظا لدینه، عادل باشه که دروغ نخواسته باشه ببنده بر ما. اینا جای تقلید داره. امام آورد ملاک قرار داد برای تقلید باطل و تقلید صحیح. تقلید باطل وقتی است که مقلد یا جاهل باشه یا فاسق. تقلید صحیح اونجاییست که مقلد عالم باشه و عادل. این دوتا را امام رو به روی هم قرار داد. لدل اول محلوم که در جایی که مقلد عالمون و عادلون، این که باید میکنه. حالا در بیان عدالتش امام یه اوصافی ذکر کرد که یه مقدار بالاتر از حد عدالت.
اون بحثی که مورد آیه اعتقادیه اینها
ها دستور به همون تشکیل با این کلماتی که امام زیرش گفته مورد آیه ولو فرض کنیم که الان اونم یه مقدمه اضافه میکنیم همین سوالی. اینی که میگیم مورد آیه اصول دینه و در اصول دین یقین میخواد، بله مورد آیه اصول دینه، ولی در یه نقطه ای از اصول دینه که از گفتار اشخاص برای انسان علم حاصل میشه، ولی استدلال لزومی نداره، از همون گفتارشون علم حاصل میشود. بله مورد آیه این است که آیا پیغمبر میتونه انسانی باشه مثل انسانهای دیگر در میان انسانها، بخوره، بخوابه، به خود آقای زرگر زور داشته باشه یا نه یه چیز دیگه باید باشه، موجود دیگری؟ صدر آیه و قبل از این احاله میگه به این که از اینا بپرسید انبیای گذشته شروع بودن، همون موسی رو که شما قبول دارید چگونه بود؟
پس اندازه که
اون که جای دیگه است، اینجا نه، این صدر آیه قبلش گفته بودن این رابطه است. اینها سوال از اشخاصش از امور حسی است، یه چیزی که دیدن موسی، حالا یا شنیدن سینه به سینه که موسی اینجور زندگی کرد، زنش اینطور بود، مادرش اینطور بود، خودش اینچنین بود، همسال اینها، اینا رو میگن. از اینا چه اینا میاد محسوس واقع میشود، خبر از حس، خبر از حس موجب علم میشه. البته اگر عادلانه و علمت بگه موجب علم میشه برای اشخاص، پس این منافات نداره با این که مورد آیه خودش از اصول دینه، ولی از اصول دینیست که به این وسیله سؤالها اون حیثی که مورد بحث قابل اصول علم است و این که اگر تقلیب میکنه از اینجا تنها اینه که حالا آدم نیست، فقیه، عالم، در اونها هم همینطور، اما شما اشتباه میکنید.
به
نظر یه آیه
آیه
فصالت خرچه نه؟ این دو سرکه آیه فقط این دو نزدین یک شکنون هم کتابا و عیدیه ثم یقولون عظام انجلان سر همه
خدا آیه قبلش قبلش هر که من میلیون رای علمون از کتاب الا من حالیه و این همون رای از اون
به
خب یا چند تو آیه قبل چون کنم اصلا نبوده داریم
آیه چنده؟
آیه هفتارونه سو بقره
آیه هفتارونه سو بقره
اما
اون
آیه
احراز
رکنه
باید سکنه
بله
آقا؟ نه، اون که استدارست احکام و جریانات دیگر و نفی و اثبات بالاخره در این روایت که وقتی میخواد آیه رو بیان کنه و اومده، چون استدلال ما به این قسمت از روایت نه به نفس خود آیه و اما من اطفاها کذا، در این روایت، این روایت نفی و اثباتش کجاست؟ میاد عامل نفی و اثبات این دو عامل که در روایت ذکر شده، ملاک یک، علم دو، عدالت. علت هم اینه، اولا دانا باشه، ثانیا بدانم اون چه میگوید همون است که میدانه، نه یه چیز دیگه که در مقام گفتار غیر از علم خودش بیان میکنه. یعنی قائل که در عین حال علم خودش ولی که خطا کرده باشه، از این روایت استفاده میکنیم، احتمال خطا را باید نادیده گرفت و همون اندازه که اون دو عامل جمع شود یکی و برای صحت تقلیب در این گونه موارد. عدالت هم که میگیم شرط نه به ماهی عدالت، برای که اطمینان پیدا کنیم که این داره رأی واقعیش رو میده، همینقدر اگر این اطمینان ولو در یک آدم فاسقی هم برامون پیدا بشه، ما فکر میکنیم که یجوز تقلیب. عدالت یه شرط موضوعی خاص نیست، بلکه برای اطمینان به این که او داره رأی واقعی خودش میده. پس استدلال به این روایت از نظر دلالت برای حجیت تقریب تامون، ولو این که از نظر سند مشکلاتی رو که دیروز عرض کردیم دارد. با بیان این روایت همه روایت هایی که به نه قابل استدلال و حجیت تقلیده ذکر شد، ضمن شش دسته و شش گونه روایت، ولو دسته نتونیم تعبیر کنیم چون بعد یا فقط یه روایت، شش گونه روایت رسانن، اینا استدلال شد بر حجیت تقلید و حجیت قول مجتهد برای مقلد. و در این میان گونه اول، سوم، چهارم و ششم از نظر دلالی قابل اعتماد بود، ولو از نظر سندی بعضیاش مشکل داشت. حالا میایم در مجموع برداشت از مجموع این روایات. در رابطه با مجموع اینها سوال، آیا شارع مقدس ائمه معصومین سلام الله علیهم در صدد تشریع یک راه جدید هستند برای مسلمانها، برای شیعیان؟ یه چهار راه، یه مطلب تازه رو میخوان جعل کنن؟ مثلا اینجور فکر کنیم، نزدیک زمان غیبت که میشود و میبینند هنوز خیلی مردم مسائلش رو نمیدونند و نیاز رو بدانستن دارن، راه براشون باز میکنن، برید از علما بپرسید، عمل کنید، کاری هم نداشته باشید، خدا روز قیامت از شما قبول میکنه اون را. خداوند متعال میبینه غیبت رو مقدر کرده، ولی تکلیفی هم برای مردم باید روشن کنه، باید راهی که رو باشون بگذاره این راه رو گذاشته. یا نه، اینا همه امضای همون سیره اغلاست، چیز تازه نیست. اغلا در اعمالشون، در کارهاشون، در احتیاجاتشون به قول سیره به اسلام خبر سقه استدلال میکنن، اتکال میکنن، عمل میکنن، و اینجا هم از این مصادیق و مصداق اونه. بله؟ حالا فتوه هم در حقیقت یه نوع خبر از حکمه، در نتیجه اینا همه همونجور هر جا که دایره سیره و غلا باشه و نتیجه که بگیم به ما اون سیره اغلا بیان کرد. این مطلب فل جمله قابل انکار نیست، تو همه اینها وقتی ببینید یه وقتی امام ابتداعاً میاد یک وظیفه ای را برای یه نفر شیعه ای میاد سؤال میکنه برای او بیان میکنه، خیلی اونجا رو میتونی بگید تعفنه، ولی وقتی همه اونجا مقابله میداخته اون کار اونا درست نیست، این کار درسته. این نشون میده یه چیزی بودی که قبل از بیان امام مطرح بود. امام هم موقع اشرافه، اما من کانه من الفقه ها کذاده درسته. اونای دیگه که این کار میکردن، اونایی که مربوط نبود به تعبد امام، حالا چه در بین یهودی ها یا مسلمان های دیگه، نه اینا این مورد درست نیست، این مورد نیسته. اونا چه این کار میکردن؟ اونی که به تعبد امام نبود. پس اینی که یه سیره قبل از این تعبدات و اخبار مطرح بوده، موجود بوده، امام داره اون سیره را قبول میکنه ولی با تغییر موضع، با یه اصلاحات. کار درسته ولی در چنین موردی نه اونجور. و اما من کانم این الفقهای کبا، اونجور درست نیست، اینجور درسته. پس به صدد تأسیس نیست تو همه این شیش دسته. اونی که میشه گفت ظاهرش تأسیسه فقط اون طایفه پنجم که و اما الحوادث الواقع یه چیزی قش کلت علیه، هیچ سیره‌ای قبلا پیشبینی نمی کنه و این قش کلت علیه حالا چکار کنن؟ امام دستور می دهن به این که فرج و فیه الادروات احادیثنا، اونو میشه گفت ظهورش تأسیسه به کاری تازه دستور جدیدی که حالا در زمان غیبت پیش آمده و مشکل شده چه کنن؟ امام این دستور رو براش میده. در میان همه اون روایات این روایت ظهور در تأسیس داره، اما اون روایات دیگر هیچ کدوم ظهور در تأسیس اصلا نداره، بلکه خودش مفروض درش وجود چنین سیره و عمل به این سیره در میان یهود، در میان فقهای، در میان مردم اهل سنت نسبت به فقهاشون اینا بوده. امام میگه نه اونا درست نیست، ابا ابن تقلب اندی اوهب با که تو این کار رو بکنی و امثال زاده این روایاتی که خوندیم. پس همه اینها اینها روایاتیست امضایی، امضای سیره اغلاس در موارد احتیاجشون.
در واقع اینو به سیره عمل نمیم، سیره رو یه مقداری انحرافش داره در امان دوره تمام همون
سیره هرچی شما انحراف سیره رو تطبیق کرده بودن بر یه مواردی، امام فرمود نه اون مورد کارشون درست نیست، سوال از جاهل درست نیست، سوال از فاسد درست نیست، چون نمیدونی که اون رنگ خودش رو میگه یا نه.
نه اینو قبول داشتن کلیش رو، چه اهل کتاب چه اهل سنت میدونستن که باید
رجوع کرد
بکنن.
بله
اما اینا حالا
اونا حالا بی افرادی امام اون افرادش تحت این میکنه
مصادیق و اصلاح.
بله میگه با آقای سبحانی مراجعه نکنی، آقای سبحانی هم مراجعه کنه با آقای خدا دار.
استاد این شرایط مفتی رو اونه اصلاح در سیره رو داره وقت آخر رو میگه سلام
بر خطر برمیدش، این رو مثلا حالا میکنی اینا بحثش بر، اینا حالا بحثش بر، ما اینجا بحث فعلیمون بر صفات مقلد و امدونم خدا هم بحثایی بر، اینجا بحث ما در کلی این مسئله است. اینجا عمد این بحثه که حالا که اومدیم دلات سیره، سیره بر چیه؟ عمل به قول روات یا مجتهدی ولو بدون اطمینان.
حاجی شما برنامه فرمودید که ما روایت داشته باشیم موافق و اشتباه بود وسیله اولا، خیلی معنا نیست که اصلا ارشادی باشه یا
نه، بله
بلکه از بعضی اولاد
اگر اطلاق اضافه داشته باشیم بله
تخصیصی بود.
بله
حالا اینجا چطور بگید که
بله
ارشادی
ببینید یه رفتی هست یه جمله مستقلی در باره حکمی داریم، لعن الله الظالمین، ظلم حرامه، عقلم میگه ظلم قبیحه، میگیم ما هستیم و اطلاق لفظ اون حرف مال اونجاست. اینجا که این روایات اون از اون قبیل نبود، همه مواردش نفی و اثبات بود و اونجور نباشه از این موارد باشه. نتیجتا میاییم رو اون جوری که اونجا بود ولو در غیر این موقعه، اون جور همون سیره و قداست. ما یه لفظ عامی اگر پیدا کنیم، عرض کردم اگر روایت پنجم تام بود، اگر اونجا تام بود روایت پنجم که روایت به اصطلاح عمل حوادث الواقع فرجعوا الی رواه احادیثنا، خب اون یک عموم اطلاقی داشت، اما مشکل شد در یه قسمت. اما اینا این دیگه هیچ کدوم لفظ عامی نداره، هیچ کدوم. حتی این روایت تفسیر امام حسن عسکری یه نوع تقلیدی را مفروض گرفته، اونو میگه اونجا درست نیست اینجا درسته. اما اونی که مفروض گرفته لفظ عامی نداره با اون معنا به جای خودش، ولی اینجا نداریم اونجا. نتیجتا ماییم و این مقداری که تو این روایات امضا کرده، امضاش رو با این تعبیر برگردوندیم به اون امضای سیره اوغلا. این آقایون دیگر که این کار را انجام میدادن تعبدی نداشتن، کسی بهشون دستوری نداده بود در این رابطه، عملا خودشون در اساس سیره اوغلایشون این کار را انجام دادن. امام هم تصدیق کرد ولی با تغییر شرایطش. اونی که سیره اوغلاست، این مطلب که قبلا هم به جمله اشاره کردیم، سوال اینه سیره اوغلا در عمل به این موارده، حالا چه در روایت چه در فتوا، بعد حصول الاطمینان به قوله یا نه ولو بدون حصول اطمینان، که این مطلب در بین بعضی ها تفسیر پیدا کرده خیلی بعضی، که این مقصود حصول اطمینانه. شیخ علیه الرحمن در رسائل در این قسمت خیلی تو سر میزنه، بالا پایین خیلی تو سر میزنه، آیا بعد حصول اطمینان یا نه بدون حصول اطمینان. ما اگر یادتون باشه در بین روایات وقتی اون روایت قضا را خوندیم، گفتیم در باب قضا نمیشه مشروطش کرد اصول اطمینان، و الا هر طرف دعوا میگه برای من اطمینان حاصل نشد، این دعوا خاتمه پیدا نمی کند، اون شاهد میشد، ولی که نه اصول اطمینان شرط نیست در سیره اوغلا. لغایل که میگه نه بابا باب قضا خصوصیت داره، چون بالاخره باید فصل دعوا بشود، از این نظر حصول اطمینان اون به شرط نیست. اما این لاید رو که در احکام شخصی هم حصول اطمینان لازم نباشه و بتونی شما به همون اکتفا کنی و دست از اون احتیاط برداری، و الا واجب اصلی و اطمینان قابل گفتنه و گفتن. ما در اینجا یه مقدمه اضافه می کنیم، یه ما همه این روایات فرض کردیم لای بیانات گذشته اشاره به اون روشیست که در بین مردم و اون سیره اوغلا جاری بوده، بعدم آمده سیره متشرعه شده در بین عهد سنت، تقلید علمایشون و بعد هم امام همونو امضا کرده به همون نحو، اما نه از اونا، از عوانب متقله، از عبابسیر، از زراره، طبق روایاتی که خوندیم همون کاری را که مردم عادی اهل سنت زمان امام علیه السلام، زمان امام باقر، زمان امام صادق ائمه حق نسبت به فقهای خودشون انجام میدادن، او رو امضا کرد امام نسبت به این علمای شیعه. شد وقتی اومدیم اینجا در بین اهل سنت، آیا تقریب جایی بود که موجب اطمینان بشود؟ تقریبی که در همون زمان ائمه مطرح بود و اماموش نفی و اثبات میکند، از اون نه، اما از این آره. آیا اون جایی بود که موجب اطمینان قرار بگیرد؟ نه. شواهدی داریم که اینجور نبود. چی؟ روایاتی که از طریق خود اهل سنت راجع به فقهاشون، راجع به خلفاشون نقل شده که قول اونا موجب اطمینان نیست. ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. هیچ ادعای اطمینان نمی کنه که حتما درسته. بعضی از روایات رو سابقا به یه مناسبتی خوندیم، حالا بعضی دیگر. یک، شعبی نقل می کند، در المنصور جلد دوم صفحه 250، قال سئل ابوبکر عن الکلاله، در باب ارث یه اصطلاحی داریم به نام کلاله، در سوره نساء دو جا مطرح شده، وسط های سوره، آخر سوره، یستفتونک عن الکلاله، در خود پیغمبر می پرسیدن، آیه جواب داده. بین دعای هم یه مقدار تفاوته، بین اینها چگونه باید جمع کنیم، یکی از مشکلات قرآنه. ابوبکر آمدن روش پرسیدن مراد از کلاله چیه؟ به دخالتش در ارث مثلا چگونه است؟ فقال اینی سأقول فیها برأیی، من نظر خودم رو خواهم گفت. فإنکان ثوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بعيد، اگر خطا کنم من خطا کردم و شیطان من رو به خطا انداخته، این ربطی به خداوند نداره. اراه در جواب شد، رأی من اینه، کلاله چیه؟ ما خلل والد والولد، حالا بیانش در کتابی است، غیر از پدر و پسر همه محتشای انسان میشن کلاله. این خوب داره رسمن در مقام جواب این جواب هم میده به اون شخص زمان خلافته، برای اینکه اون بده عمل کنه، در حالی که در متن جوابش داره اظهار تردید میکنه نسبت به صحت واقعی خبرش. آیا این اطمینان براش حاصل میشه؟
در حالی که کلاله این نیست،
حالا باشه یا نباشه، تو از کلاله چی فهم خوده؟ باشه سلیفش خودش باشه. ابوبکر اینقدر شهامت داشت
از قریت احترام
که میگه نمیدونم.
خب این مستفتی در این مورده بیاد در خونه یکیز دیگر میپرسی تا به اتمینا هم برسید؟
آه نه، حالا اونو عالم نمیدونست، ایشون رو در حقی بود که قابل تقلید میدونست، مورد تقلیدش، ولو امام بعدا تخته میکنه این آدم اون چیچه برسن، ولی اون خلیفه را قابل تقلید اونو دیگر نمیدونست.
خودش مرنیه و این جمعه اولی مشتبه اینقدر متزلزله قاعدتا میرم اون بقلی
نه خیلی گفت این برای من حجتی از دیگری هم نمیپرسی او که جاهلتر از قبل بکر بود نه ببینیم فرض خلافتیه، فرض کسیست که معتقده به خلافتش میاد میپرسه و اون قومش رو حجت میداند. قومده اینه، قوم دو قومی و سه قومی و دیگری هرچی بگه اون ابنای عادی روزگار مثل خودش اونو که برای خودش حجت نمیدونه. مشابه این روایت عمر در یه جای ابوبکر را بیشتر تردید کرد، مشکلش بود، فتوا جواب دادن عمر بهش گفت و وقتی که ابوبکر شکایت کرد از حکم، از امارت، از خلافت، که اما علم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الوالی اذا اجتهد فاصاب الحق فله اجران و ان اجتهد فاخر الحق فله اجر واحد. نه تو معذوری، داری فتوا میدی ولو خطا بکنی معذوری. فسهل الحکم علی احبت اول خیلی بارتی داره، مشکلی نیست، خیال اون کم راحت شد. بنابراین در این که احتمال خطا میده و با احتمال خطاش هم رأی میده، پس بنابراین برای شنونده و مستفتی هم اطمینان و انه حکم الله پیدا نمیشه. وقتی در مبناش تردیده کجای اطمینان؟
جا
همونجا بدون روایت سوم، عمر به کاتبش در زمان خودش که خودش شد خلیفه، وقتی میخواست جواب یک مسئله رو بنویسد، گفت بنویس اکتو آزا ما رعا عمر فإن كان صوابا فمن الله و إن كان خطأ فمنه. امکان ثواب و امکان خطا، یعنی الان که دارم می‌نویسم اکتوب بنویس، برای ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، همینی که من میگم.
اول به تعلق گفته این درسته قطعا من الله
همینه، نه اونم میگه رأی منه، اجتهاد منه، اجتهاد ما شیعه که بیشتر مخطئ هستیم، اونم میگه ممکنه خطا کنم. منظور اینه که در این موارد که در میان به اصطلاح مسلمان های عادی اهل سنت در اون زمان مرسوم بوده، میبینیم با همین ترتیب، حالا روایات دیگری هم هست، روایات شیعه هم داریم، انشاءالله فردا بیاری خدا بلکه بتوانیم فردا بحث رو تمام کنیم.